أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأعرابين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در آيات شريفه بود که از اونها امامت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده میشه. علامه مجلسی رضوان الله علیه 6 تا از اون آیات رو تا حالا بحث کردن. آیه 7 آیه مبارکه 33 احزاب که به آیه تطهیر مشهور. آیه متنش این بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این تیکه‌ای که علامه میخوان بهش تمسک کنن، البته اینه قبل آیه رو حالا بعد میخونیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اراده نکه، خوب دقت کنید، ترجمه هایی که در روایات و آیات قرآن میشه خیلی شخص مترجم باید احاطه به همه جهات داشته باشه. نوعاً اگه نگیم همشون، اکثر قریب به اتفاق این ترجمه هایی که امروز از قرآن و روایات میشه، آیات را شهید کردن، روایات را شهید کردن، از بین بردن. یعنی در واقع یه کسی قرار باشه ترجمه کنه باید مثل مجلسی باشه که وقتی داره ترجمه میکنه به جهات تفسیری که تو روایات وارد شده نظرش هست، به لغتی که لغویین میگن نظرش هست، به خود سیاق آیه احاطه داره، جاهای دیگه قرآن، بحثای اعتقادی که ممکنه این ترجمه داشته، به همه این جهات نظر داره. نمیگیم حالا البته ترجمه واقعی اینه، ترجمه واقعی رو باید خود خدا قرآن رو به فارسی نازل کنه تا ببینیم ترجمه چی میشه، ولی نزدیکترین ترجمه که میشه غیر معصوم بکنه از آیه این ترجمه ها، ترجمه علامه مجلسیه. من قبلا این دقت رو نداشتم خودمم، یعنی وقتی نگاه میکردم خیلی آدرسایی که اینا دادن در ذیل روایات که علامه مجلسی آورده، خب اینا رو من مراجعه میکردم به اصل عربیش برای اینکه بتونم اصل متن رو بیارم در کتابی که میخواستم بنویسیم، بعد میدیدم خیلی از متنهای عربی با ترجمه علامه مجلسی زور در نمیاد، یا یه خطشم رو زیاد داره، یا یه کلمه رو علامه مجلسی گفته این تو متن عربی نیست. خب علامه مجلسی معمولا وقتی مثلا چیز خیلی جاها رو باید میگه ابن بابه به نقل کرده، من تا کدوم کتاباش اینا مثلا به اعمالی مثلا یه آدرس دادن، در حالی که بعد شما بری بگردین این روایت مثلا تو معاند اخباره، اون که علامه مجلسی نظرش بوده تو معاند اخباره، اینی که اینا آدرس دادن تو اعمالیه و اینا با هم یه جمله اختلاف داره. وقت علامه مجلسی ترجمه رو یه جوری میاره که هم اونی که تو معاند اخباره هم تو اونی که تو اعمالیه هر دو ترجمه جمع بشه، یعنی احاطه عجیب غریب علامه مجلسی داره به نوع ترجمه‌ای که میکنه. حالا ببینید آیه تطهیر رو هم وقتی ترجمه میکنه بعضی از این کلماتی که علامه مجلسی میشه شما تو متن آیه پیدا نمیکنید، اما بعداً اگه به روایات مراجعه کنید میبینید علامه مجلسی چه احاطه‌ای در ترجمه داره. ببینید، یعنی اراده نکرده از حق تعالی مگر، این نکرده از مگر رو از انما علامه در میاره، چون انما حصره، مگر آن که برطرف کند از شما اونی که تو آیستیه لیذهب عنکم الرجس. علامه مجلسی میگه برطرف کند از شما شرک و گناه و شک و هر بدی را. رجس تو فارسی ما همونه، شما نگاه کنید ترجمه پلیدی میزنن. علامه مجلسی میگه شرک، گناه و شک و هر پلیدی. چرا این کارو میکنه؟ چون اگه شما به تفسیر مبارک برهان مراجعه کنید ذیل این، اکثر روایاتی که ذیل این آیه اومده حضرت میفرماد الرجس و شک ولا نشک و فی ربنا. حضرت هاشون میگن منظور از رجس در اینه شک، و ما در مورد خدامون شک نمی کنیم. و این اگر ما نگیم از بالاترین و عظیمترین فضائل اهل بیته، شما اول که دورهای اول که میخوندن مرتم خواستن چه اصرار دارن ائمه مثلا الرجس و شک، هو هم داره رجس اینجا فقط شکه و ما در مورد خدامون هم شک نمی کنیم، چرا ای اصرار دارن رجس و شک معنا کنن؟ بعدها که تو مسائل اعتقادی وارد شدم دیدم این از عظیم ترین موردات اهل بیت. که حالا شرحش رو انشالله اگه بخش شد عرض میکنم. از اون طرف میگه شرک به چرا علامه بشه کنه، چون دوباره به روایات زیل آیه نگاه کنید، الرسه و شرک هم داره، رس شرکه و ما نداریم، و یجعل الرسه علی الذین لا یؤمنون، رس شرک هم هست، خود قرآن هم و یجعل الرسه علی الذین لا یؤمنون تبیین اینجوری داره، هر گناه و بدی اطلاق رس داره میگیره، اون موارد شک و شرک مصادیقی است که تو روایات اومده. علامه مجلسی هم عنوان کلی رو تو ترجمه آورده که هر بدی باشه و هم مصادیقی رو که تو روایات اومده، شرک و شک و گناه، این از مصادیقی است که تو روایات اومده. از اون ور رفس هم کلمه عرس جنس پلیدیه و لذا میگه هر بدی، درست شد؟ جمع کرده تو ترجمه بین همه اینا فرماند مگر برطرف کند از شما شرک گناه و شک و هر بدی را، ای اهل بیت پیغمبر. ایش از کجا آورده؟ چون اهل البیت منصوبه، حیاتون باشه تو سیوطی تو همون صفحه دوم میخوندیم، اینا میگن منصوبه به اختصاص ها، صدر کلامنا لفظون مفیدون کنم کلامنا ای معاشرن نحویین، و معاشرن نحویین یعنی اعنی در تقدیر داره، یا اختصو منظورم از ما یعنی ما نحویین، اینجا هم همینطوره، یعنی وقتی میگم انکم، انکم خطاب کم شما، شما چیه؟ یعنی اهل البیت، رسول رضا علامه میبند ای اهل بیت پیغمبر، خدا اراده نکرده مگر اینکه از شما برطرف کند گناه و شک و پلیدی و شک را، و این خودش اسمته. حالا اینو بعد حالا میرسیم به توضیحش ها. اگه نبود در آیه فقط همین یه کلمه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این میشد اسمت. در این حال دوباره میگه و یطهرکم، یعنی خود اذهاب رجس اسمته، دوباره یه یطهرکم همش اضافه کرده و پاک گرداند شما را. خب تو چی پاکتون کنه؟ متعلقش محذوفه، پاکی تو همه چیز. خب پاکی تو همه چیز هم خودش یه اسمته، بعد دنبالش به مفعول مطلق تأکیدی میگه پاک کند، اونم یطهرکم اونم تطهیرا، مثل که تو فارسی هم میگیم زدم اونم چه زدنیا، پاک میکند اونم چه پاک کردنی. وقتی خدا اینجور تاکید میکنه، پس تو آیه به سه مرتبه بر اسمت اهل بیت این آیه تاکید شده، اینکه ما معتقدیم اهل بیت اسمت کبرا دارن به خاطر این قصه است. رس تنها رو میگفت اسمت استفاده میشد، ولی در این حال یه یطهرکم هم گفته، یه تطهیرا هم گذاشته روش، ولذا به سه مرتبه آیه اسمت رو درست میکنه. ولذا بین علامه مجلسی هم همینطور معنا میکنه، میگه رس را اینا را از شما برطرف میکنه و پاک گرداند شما را، پاک کردنی اون تطهیراشه. خب حالا علامه مجلسی قبل از اینکه وارد به استدلال به آیه بشن، شروع میکنن احادیث زیل قصه رو آوردن، اونم بیشتر از مدارک سنی ها، که اصلا منظور از اهل بیت اینجا کیان، مقصود کیان، در چه موردی نازل شده، چون بعد با این شأن نزول کار داریم، میخونم حالا بعد توضیحاتش میرسیم. بدان که احادیث معتبره از طریق عامه سنی ها و خاصه شیعه وارد شده است که این آیه در شأن امیر المؤمنین، ببینید علامه مجلسی حضرت علی نمیگه، اونجایی که کلام خودش امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده و در جمیع صحاح عامه، صحاح سته شده و تفاسیر معتبره، همه صحاح و تفاسیر معتبره شون ایشان مذکور است این قصه، چنانچه حالا علامه مجلسی از این روایات متواتر که واقعا متواتره و فوق متواتره، حالا من یه آدرس میدم شما اونجا نگاه کنید، کتابی هست به نام شواهد و تنزیل مال حاکمه هسکانیه نیشابوریه، شأن نزول آیات شواهد و تنزیل، یعنی شأن نزول آیات رو آورده، جلد دو این کتاب از صفحه 18 تا صفحه 140، چند صفحه میشه؟ 100 و نزدیک 22 صفحه، فقط شأن نزول آیه تطهیره، از 75 طریق همش هم به اتفاق میگه اهل بیت، منم آقا امام امیرالمومنین، امام حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، بعضی سوال اضافه هم داره. قرار اینجا اون یه نمونه است که میگم متواتره، اون 75 طریق فقط اون آورده. علامه مجلسی چند تا نمونهش اینجا میاره، میفرماید که چنان که سعلبی، خب میدونید که تفسیر سنی ها مدارش بیضاویه و سعلبیه و اینان دیگه، از ابو سعید خدری که خیلی هم ازش روایت نقل میکنن، روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این آیه در شأن من و علی، ببینید وقتی میده سراغ ترجمه میگه علی، چون تو روایت علی داره، اما خودش میخواد اسم بیاره میگه امیرالمومنین، در شأن من و علی و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده. ایضا نیز سعلبی دوباره و غیر سعلبی از ام سلمه روایت کردن که گفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خانه من بود. اینا رو دقت کنید، راوی کیه؟ حضرت ام سلمه. خانم خانه ام سلمه، این تو اتاقیشون بوده. چون کار دارم با اینا، این بحث آیه تطهیر و شأن نزول این آیه بیش از 100 بار تکرار شده. تکرار راوی نیست، تکرار قصه است. یعنی پیغمبر مکرر این کارو میکردن، تو خونه عایشه کردن، تو مسجد کردن، تو نمیدونم خونه ام سلمه کرد، این کارو تکرار کردن. بعد عجیبه که حالا غیر از اینکه خود واقعه رو تکرار کردن، تطبیقش هم 6 ماه یا 9 ماه تطبیقا تکرار کردن. خیلی روی این قصه حرف هست. ببینید ام سلمه میگه حضرت در خانه من بود، فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها حریره از برای آن حضرت آورد. نمیدونم شما سیما هم حریره
میدونم.
آره. درست کرده بودن حضرت آوردن. حضرت در صفه نشسته بودن، تو ایوان اون اتاقی که حالا اون مسلمانش بود اونجا نشسته بودن که خوابگاه آن حضرت بود و در زیرش عبای خیبری گسترده بودن. عبای خیبریشون زیر بدن جنگ خورن میشون. و من در حجره نماز میخواندم. خدا مسلمه تو اتاق بوده، چون اتاق بوده اونجا، و مسلمه تو اتاق خودش نماز میخوند. پس حضرت رسول به فاطمه سلام الله علیها گفت به طلب شوهر خود و پسرهای خود را. پس علی و حسن و حسین علیهم السلام آمدند و همه نشست و مشغول حریر خوردن شدند از فخرز زهرا. در این وقت حق تعالی این آیه را فرستاد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس حضرت رسول اون عباچه نشدن، اون یه مقدارش بیرون بود از زیر پاشون، اون زیادش انداخت رو سر خودشو آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، اون مازاد عبا را لایه دومش به قول خودمون، زیادتی عبا را گرفت و بر ایشان پوشانی. بعد که انداخت رو سر اینا، دست به آسمان، دستشون به آسمان بلند کردن و گفت خدایا اینها اهل بیت و مخصوص اهل بیتی و خاصتی، همین که تو حدیث تزام هست، اینها اهل بیت و مخصوصان منن، پس از ایشان رس فاذهب عنهم الرس دور کردان و تطهرهم صلوی که پیغمبر سه تا چیز خواستن، هر سه تا رو خدا نامید و تطهرهم تطهیرا، ایشان را پاک کردان، پاک گردانیدنی. ام سلمه گفت من سر خود را داخل خانه کردم و گفتم من نیز باشم، منم هستم، منم میرم سلام کردم، میرم بودم، منم هستم، با شمایم. خدا رحمتش کنه. یا رسول الله، دو مرتبه پیغمبر فرمود که عاقبت تو به خیر است و مرا داخل آنها نکرد. عاقبت به خیر باشه، برو بیرون. دو بار گفتن عاقبتت به خیر هست ولی جز اینا نیست، تعارف نداره این قضایا، ولی داخل نکرد. ایزن بازم سعلبی از مجمع روایت کرده است، مجمع شخصی میگه با مادرم رفتم نزد عایشه، وقتی که زنگ زمل رو پا کرده بود و هم کشتا را کرده رفتیم پیشش، این مجمع شخصیه، رفتم میگه با مادرم نزد عایشه، مادرم سبب خروج او را به جنگ جمل پرسید که چرا رفتی به جنگ امیرالمومنین. گفت امری بود، حالا بعض همه کشتا، امری بود از قضا و قدر خدا، یه تقدیر جبره، چون ترویج برف جبرشون، قضا و قدر الهی بود ما بریم به این جنگ و اینا. خلاص بعد مادرم گفت در باب علی چه میگویی؟ حالا بعد از این قضايا گفت سوال میکنی از کسی که محبوب ترین مردان بود نزد حضرت رسول و شوهر محبوب ترین زنان بود نزد آن حضرت، خودش بهترین مردا، زنش هم بهترین زنان. به تحقیق که دیدم، حالا دنبالش عایشه میگه، دیدم که علی و فاطمه و حسن و حسین را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را در زیر جامعی جمع کرد، اون ام سلمه و این عایشه است، و گفت خداوندا اینها اهل بیت و مخصوصان و دوستان منن، پس از ایشان رس را دور گردان و پاک گردان ایشان را، پاک گردانیدنی. من خواستم داخل شوم. حالا جالبه که ام سلمه را حضرت شد آقا بهتت بخیر، اینه که علاقه یا الاخه، آره الاخه، عایشه را حضرت فقط هم بگون برو بیرون، الاخه نداره. ببینید گفت من خواستم داخل شوم، گفت دور شو. ایزن نزول آیه را در شأن ایشان از عبدالله ابن جعفر طیار شوهر حضرت زینب روایت کرده است. حضرت عبدالله جعفر که روایت کرده، از بین زنهای پیغمبر قصه را از زینب نقل می‌کنه، زینب بنت جحش، همونی که در قرآن هم هست، زوج ناکه حاله که ایلا تکنه علی المؤمنین حرجن فی ازواج ادیاهم، میدونید که تنها زنیش که خدا مستقیما عقدش خود خدا خونده، حضرت زینب بنت جحش را.
حضرت زهرا
رو نه خواستگاریش کردن، چی که ایناش بود خدا خود بخون، اینجا خدا بی خواستگاری بی چیزن را به عقد پیغمبر در آورده.
منحصری از فضائل منحصره ایشونه.
زینب بنت جحشه و آن که زینب زوجه حد آخه اینجا داستان اون جمال ام سلمه، اون جمال عایشه، این جمال زینب. زوجه حضرت خواست داخل شود، حضرت راضی نشو بودن نه تو. و از واسطه ابن اسقع روایت کرده است آن که حضرت فرمود که اهل بیت من احقند، یعنی سزاوارترند به خلافت و هر چیزی، نه خلافت، احقند تو همه چیز. حضرت نفرمود فرمودن نام احق، احق به چی؟ هرچ، خلافت و غیر خلافت. و از ابن عباس روایت کرده است و صاحب جامع الاصول، جامع الاصول کتابی که روایات صحاح را همه را جمع کرده یه جا، از صحیح ترمذی روایت کرده است که ام سلمه گفت این آیه در خانه من نازل شد و من در پیش نشسته بودم، پیش در نشسته بودم، گفتم من از اهل بیت نیستم، فرمود که عاقبت تو به خیر است و تو از ازواج رسولی نه از اهلشون. و در آنجا وقت نزول آیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را بودند و عبا را به ایشان پوشانید و گفت خداوندا اینها اهل بیت منند، دور کن از ایشان رزق را و پاک گردان ایشان را پاک گردان. و باز در جامع الاصول به روایت دیگر گفته است که حضرت فرمود اینها اهل بیت و مخصوصان منند. پس ام سلمه استدعا کرد که داخل شود در ایشان، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قبول نفرمود و فرمود عاقبت تو به خیر است. خیلی عجیبه که همش تک. و باز از صحیح ترمذی از عمر یا عمرو بن ابی سلمه ظاهرا، از عمرو بن ابی سلمه به همین مضمون روایت کرده است. و صاحب جامع الاصول و صاحب مشکات از صحیح مسلم روایت کردن از عایشه که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد، عبای منقش سیاهی که نقشدار بود پوشیده بود و علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام را داخل عبا کرد و این آیه را خواند. و ثعلبی نیز این حدیث را از عایشه روایت کرده است. و ابن حجر که متعصب ترین ایشانه، علمای ایشانه است، کتاب سوائق محرقه را علیه فی رد شیعت الاثنی عشریه نمیشه دیگه، از رد شیعت سواقش، تو همون کتاب گفته که اکثر مفسران را اعتقاد آن است که این آیه مبارکه در شأن علی، فاطمه و حسن و حسین نازل شده به اعتبار آن که ضمیر، دلیلش هم گفته به اعتبار این که ضمیر انکم جمع است، جمع مذکر است. و در صحیح مسلم و جامع الاصول روایت شده است که حسین ابن سمره از زید ابن ارقم پرسید که آیا زنان حضرت از اهل بیت اویند؟ زید گفت نه به خدا، نه به خدا سوگند. زید ابن ارقم گفت نه، زن مدتی با شوهر می باشد، چون طلاقش را گفت به خانه پدرش می رفت. چه اهلی چیزی که با یه طلاق تو می ده مال کارش و به قوم خود ملحق می شود، میره به شوهرش، میره سراغ فامیل خودش، بلکه اهل بیت او خیشان اویند، نه که از زنشن، که صدقه بر ایشان حرام است. نرغم گفته اونا اهل بیت. و در جامع الاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است که انس ابن مالک گفت که چون آیه تطهیر در شأن اهل بیت نازل شد، اینجا اونا شأن نزول بود، اینام تطبیقشه، تا قریب به 6 ماه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، معلوم میشه که بعد از این بار نزول، چون چند بار نازل شده، بعد از این بار پیغمبر 6 ماه زنده بودن طبق نقل، چون به نماز بیرون می آمد بر در خانه فاطمه می ایستاد و می گفت الصلاة یا اهل بیتی، به نماز حاضر شوید ای اهل بیت من، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تطبیق می داد بر اهل خانه. خب هر ماهی 30 روز، 6 تا 30 روز 180 روز، هر روزی هم 5 بار 185 تا 900 بار اگه 6 ماه باشه، بعضی وقت 9 ماه داره، 900 بار آیه رو تفسیر دادن برای این خانواده. این چقدر مهم بود، حالا غیر از اون شأن نزولش، درست شد؟ و به شما عرض کنم که تلاوت می‌فرمایید تا آخر آیه را، خاصه و عامه، شیعه و سنی، به طریق بسیار از ابو سعید خدری و انس ابن مالک و عایشه و ام سلمه و واسلت ابن اسقع و غیر ایشان روایت کردن که این آیه مبارکه در شأن آل عبا نازل شد. پس نتیجه به اخبار متواتره خاصه و عامه، شیعه و سنی، ظاهر شد که این آیه مخصوص این 5 نفر. حالا ما بحثای اینجا داریم که اون 9 تای دیگه از اهل بیت چجوری شامل میشه، اون بحثش بعد. این 5 نفر است و زنان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و خیشان آن حضرت حتی داخل در این آیه نیستن، که حالا مثلا پسر عموهاش اینا نیستن. پس آیه دلالت میکند برای اینکه ایشان، نتیجه این شد ایشان از کفر 1،
نفاق 2، شک 3، شرک 4، و هر گناهی معصومند به این آیه، زیرا که اراده را به چندین معنا اطلاق میکنند. خب حالا میخواد علامه مجلسی استدلال کنه که این آیه دلیل بر عصمت، حالا بعد عرض میکنم این عصمت، عصمت کبراست، عصمت این خانواده است. وقتی شخصی معصوم شد محال است که غیر معصوم امام معصوم بشه، عقلا محاله، نقلا محاله. امامت امیرالمومنین با این قصه ثابت میشه. خب ها، حالا خب رو توقعش بعد عرض میکنم، فعلا حرفای علام مجلسی بخونیم و کنیم حالا حرفایی که مازاد این آیه هست در بهار و غیر بهارشون بحث کرده بس چونیم. اول اراده ای که خب اراده رو گفتن چند تا معنا داره، سه تا معنا برای اراده گفتن، خیلی مطالب مفیده، اینا جای گیرتون نمیاد. مجلسی معرکه کرده اینجاها، یعنی همه ی حرفای بهار را و بحثایی که با این و اون و جنگایی که کرده اینجا اسارش رو برده و تمام کرده قصه را در این قضیه. اراده سه تا معنا برای شده، یکی اراده، یه نوع اراده اینیست که بعد از اون مراد، یعنی اونی که اراده شده قطعا محقق میشه و تخلف نمیکنه. به این اراده در اصطلاح علمی میگن اراده تکوینی. اراده تکوینی یعنی این که وقتی اراده میکند خدا، اون چیزی را که اراده کرده واقع میشه و هیچ تخلفی، فاصله‌ای بین اراده و مراد نیست. این یه نوع اراده که خدا داره. این در جای دیگه قرآن این اراده شرح شده، کجا؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا هر چی رو که اراده کنه فقط بهش میگه بشو، میشه. این یه نوع اراده که بهش میگن اراده تکوینی یا اراده ایجاد. اراده ایجاد خدا و خلق و تصرف در اشیا هر جا بکنه، این اراده از مراد خدا تخلف نمیکنه تا بگه بشو میشه. این معنای اراده. یه معنای اراده به معنای عزمه، فارسی تصمیم میگن، عزم میگن. منتها ما تصمیم ما و تصمیم خدا ولو لفظش لفظ یکیه، یعنی خدا تصمیم گرفت این کارو بکنه، ما هم تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم، منتها حقیقت اراده ما با اراده خدا یکی نیست. ما وقتی میخوام یه چیزی رو تصمیم بگیریم اول تصور میکنیم، بعد فوایدش رو در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید اول تصور کنیم که خوبه یه سفر شهر بالا بریم، بعد مثلا چقدر ثواب داره، چقدر خوبه، مثلا فلان بیچاره، فوایدش رو در نظر میگیریم، بعد تصدیق به فایده میکنیم که آره نه خیلی به واقع هم داریم خیلی خوبه مثلا. بعد شوق ایجاد میشه به خاطر تصدیق فواید یک شی، شوق در دل انسان ایجاد میشه، بعد این شوق هی اکید میشه، وقتی به حد شوق اکید رسید از ما اراده ازش در میاد، یعنی انسان رو از جا حرکت میده، برخیز میشه دیگه، حرکت میده از جا و حرکت که کرد محرم فعل اون فعل انجام میشه. پس برای انجام هر کاری ما یه سری مقدماتی، حالا ولو بعضی وقتا تمام اینایی که من گفتم تو کمتر از یه ثانیه اتفاق میفته، سریع تصور میکنه، فوادش تصور میکنه، شوق اکیدو بلند میشه میدوه، بعضی وقتا اونها طول میکشه، داشت میگه آقا میابیم مثلا حال فکرش رو بکنم، کلی میشه فکر میکنه که آیا حالا مثلا بریم نریم، میمرشو بزنیم میمرشو بزنیم، تا میاد راه بیفته. و بعضی همیشه اینجوریه که بهش میگن پس پسی، ایشان ارادهشون معلومه این زودی به کار نمیفته، بعضی نه بیشتر کاراشو عجله ایه، بعضی هم خب فرق میکنه. اینش میگن اراده تکوینی، بهش میگن عزم. وقت عزم در خدا این مقدمات نداره که خدا عوامی خدا فکر چه کرد به خرشاخ نداد، نه فکر خدا فکر نمیکنه که مثلا فکر کنه حالا خرم این چیز خوبیه ما شرط کنه یعنی بار میشونده، این چیزا در خدا نیست. اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. عزم خدا فقط اراده و شدن است، تمام. اینم یه نوع، یه نوع ارادم خدا داره که حالا مجلسی ظاهرش خیلی تفاوت نداره، اونجا مراد رو هم میاره اینجا دیگه نمیاره، عزم بهش میگن. خدا عزم داره یا نه؟ آره عزم داره. یه نوع اراده هم هست که بهش میگن اراده تشریعی. علامه مجلسی خیلی تعبیر قشنگی ازش کرده، میگه اراده تکلیف. خدا قصد میکنه که یه کاری از دیگران بخواد، تشریع یعنی یه قانون رو جعل کنه، یه کاری ازش بخواد. اراده تکلیف بهش میگن، اراده تشریعی هم بهش میگن. مثلا خدا از ما خواسته نماز بخونیم، روزه بگیریم، خمس بدیم، دروغ نگیم، زنا نکنیم، نمیگن اراده تشریعیه. خب به نظر شما انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کدومش باید باشه از این سه تا؟ کدومشه؟
هم
تشریع، هم نه اهل خاصه که آدم خوب بشن.
اولیش خاصه به این معنی
میگم،
یه معنای دیگه نگو، سه تا معنا بیشتر نداشت.
اشتیه خودمون اون چیزی که ما خواسته
که اینا باشه. نه نه، خواسته یعنی از این خواستگی کاری انجام بدن تا پاک بشن، یا خواسته که خودش پاکشون کنه.
ها،
پس اراده ای که در آیه اراده تکوینیه، اراده تشریعیه. اول ما این معلوم بشه. از من به همین معناست. منتها اراده ایست که از مراد تخلف نمیکنه. خدا خواسته که اینا پاک باشن و پاکن. تخلف نداره. که خدا از اینا خواسته که به این معنا که خواسته یعنی کاری از اون خواسته انجام بدن. نه. تو این آیه خدا هیچ کاری از اینا خواسته انجام بدن. فقط داره اخبار میکنه که من اراده کردم شما پاک باشید و شما پاک هستید. درست شد؟ نه اینکه من از شما خواستم این کارهای خوب انجام بدید از بدی بیاید بیرون. این نیست، اراده تکوینیه. یعنی خدا خواسته است که اینها پاک ایجاد بشن و پاک ایجاد شدن. خب به چه دلیل اراده تکوینیه؟ ما ادعا کردیم که این اراده مقصوده دیگه. ممکنه کسی بگه نه اینجا اراده تشریعیه. خب باید دلیل براش بیاریم. 4 تا 5 تا دلیل بر اراده تکوینی بودن الان از این سیارم چه شده فرق میکنه.